و هست به نام توتین آفشار را در این زمینه بشنوید.
خب یک سری پیشنهادهای کلی بود که هم از طرف کشورهای غربی مطرح می شد و هم از طرف کشورهای همسایه و مهمترین از اونا بحث برقراری حکومت مشارکتی بود. ظاهرن که طالبان بر این خواسته اصرار دارن که تن ندن و از علائم چنین برمیاد که روزها ظاهرن میخوان که از این خواسته خودشون که در طول 3 سال گذشته اصرار کردن چشم پوشی کنن و طالبان را با همی وضعیت موجود به رسمیت بشناسن، مشروط به این که از حفظ منافع خودشون در افغانستان مطمئن بشه. من معتقد هستم و فکر میکنم که قبل از اجلاس دوحه روزها طالبان را رسماً به رسمیت خواهند شناخت تا موضع طالبان را در مقابل آمریکایی‌ها در این اجلاس دوحه قوی بسازند. به هر حال نمی رفت از لیست توریست ها و اینا میتونه مقدمه به رسمیت شناخته شدن باشه. حالا اگر این امضا یعنی حذف از لیست سیاه قطعاً پیش بینی می هست که قبل از اجلاس دو اتفاق میفته و به رسمیت شناخته شدن هم شاید هم در دارن روس‌ها تا در اجلاس دوحه اونا ببینن که چی اندازه طالبان به سمت روس‌ها تمایل نشون میدن یا چقدر اونا تحت تاثیر آمریکایی‌ها قرار میگیرن، باز قدم بعدی رو شاید باز بعد از اجلاس دوحه تعیین بکنن.
اگر روسیه به سمت افزایش تعاملات خود با حکومت طالبان پیش برود و مسئله بر رسمیت شناسی طالبان هم مطرح شود، کشورهای نزدیک روسیه به ویژه کشورهای آسیای میانه چه واکنشی خواهند داشت و چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت؟ بشنوید که آقای نیکورز در این خصوص چه نظری دارد.
همین که هنوز با تاخیر افتاده به رسم شناختن طالبان طرف روسیه، یک بخشش برمیگردد به همپیمانان روسیه در کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهای منطقه. به هر حال روسیه به طور خاص انتظار دارد که طالبان با اون چیزی که تعهد داده به طرف روسیه در مورد فاصله گرفتن از غرب با این تعهد عمل کند. تا زمانی که این اقدام و این برنامه از سوی طالبان پیاده نشد که به نظر می رسد که مشکلات خاص خود دارد، نمیشه گفت که روسیه و به دنبال آن کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگر منطقه با تمام و کمال طالبان را به رسمیت بشناسند. البته بازی نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده. مثلا اگر ما برگردیم به زمان شوروی، در اون وقت بازی‌ها خیلی آشکارتر و واضح‌تر بودند و شوروی که روسیه میراث‌بر آن است اصلا بر نتابید دخالت غرب و قدرت‌های دیگری منطقه‌ای یا جهانی رو در مسئله افغانستان و بلافاصله اقدام به حمله نظامی کرد. ولی روسیه که جایگزین شوروی شده و بخصوصا در دوره پوتین بسیار بازی زیرکانه را دنبال می‌کند و به تبع آن کشورهای منطقه نیز طالبان هم تا حدودی به خواسته‌های طرف تاجیکستان و روسیه تن داده، از جمله در زمینه کنترل گروه انصارالله که مخالف دولت تاجیکستان است و گفته می‌شود که یکی از بازوهای ساختار طالبان بخصوص در ولایت بدخشان می باشد. به همین خاطر یک نوع بازی پیچیده در جریان است. این بستگی باز به عملکرد طالبان دارند. طالبان اگر که به کشورهای منطقه بیش از گذشته رو بیارد و در سیاستش با غرب اون منافع روسیه و کشورهای منطقه را لحاظ بکند، ممکن است که از طرف روسیه و به تبع اون کشورهای آسیای مرکزی یا سازمان همکاری شانگهای یا سازمان پیمان امنیت جمعی باز سیگنال های مثبت و طالبان فرستاده بشن و قدم های بعدی برداشته شوند. ولی اگر چنانچه این اتفاق رخ ندهد، فعلا در این حد باقی میماند و حتی چه بسا شاید که یک نوع فشارها یا محدودیت های هم نیز برای طالبان وضع میشن.
در خصوص رویکرد کشورهای آسیای میانه و کشورهای منطقه، در صورتی که روسیه روابط خود را با طالبان افزایش دهد و نام آنها را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند، دیدگاه آقای افشار را هم بشنوید.
خب بسیاری از کشورهای آسیای میانه تحت تاثیر روس‌ها هستند. قطعاً با تغییر سیاست روس‌ها اونها هم تغییر سیاست خواهند داد در این حوزه. منتهای مراتب کشور مهم در این حوزه سیاست‌های خاص خودشون رو دارن، چین، ایران و پاکستان، و البته هر کدوم از این سه کشور تاثیر بسزایی داره موضعشون در مورد طالبان و فکر نمی‌کنم که موضع این سه کشور متأثر از طالبان باشن و اینا موازی خاص خودشون رو هر کدوم دارن.
در صورتی که روسیه نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند و به گفته برخی مقامات روسی راه به رسمیت شناسی طالبان را نیز هموار کند، واکنش و اقدامات آمریکا به عنوان رقیب دیرینه روسیه چی خواهد بود؟ دیدگاه آقای نیکورز را در این زمینه بشنوید.
آمریکایی‌ها به طبع نخواهند گذاشت و تلاش خواهند کرد که حتی همین مسائل عادی روابط بین افغانستان یا طالبان با کشورهای منطقه را دچار خلل بکنند. طبیعی است که به هر حال هنوز هم آمریکا در افغانستان اهرام‌های فشار دارد در ارتباط با بخشی از شاخه های حکومت طالبان یا بعد واسطه کمک هایی که علارغم ادعایی که طالبان را تحریم کرده کمک هایی که به افغانستان میرسونه، به همین خاطر نخواهد گذاشت که خیلی با فراغ باد طالبان بخواهند به سمت روسیه برن یا روسیه بخواهد در اینجا بیش از گذشته نفوذ داشته باشه همچنین کشورهای منطقه. ولی به هر حال واقعیت جهانی ثابت کرده که مشکل و مسائل کشورهای منطقه را خود کشورهای منطقه باید حل کنند و قدرت های فرامنطقه‌ای نمیتوانند که چاره ساز باشند و راه حل اساسی را اینها اینجا به صورت تضمین کنند. از همین لحاظ بحث خود طالبان و دیگر ساختارهای تاثیرگذار یا بازیگران مؤثر در مسئله افغانستان، منظورم از حساب خود افغانستانی ها و کشورهای منطقه است که اکنون در این زمینه چین و روسیه بیش از دیگر کشورها فعال هستند، همچنین جمهوری اسلامی ایران به سبب همسایگی و همزبانی و همتاریخی با افغانستان و همچنین کشورهای منطقه که به هر حال در ارتباط برقرار کردن ارتباط با افغانستان یا نگه داشتن ارتباط منافع خودشون تعریف میکنند. بحث امنیتی هست، بحث اقتصادی هست، به هر حال بحث فرهنگی هست. باید این مجموعه مسائل باعث بشه که کشورهای منطقه و حالا هنوز که همکنون که ساختار طالبان در افغانستان حاکم است ناگزیر به سمت همکاری های منطقه‌ای باید پیش برن. در غیر این صورت هیچ راه حلی برای آینده افغانستان و کلا منطقه وجود نخواهد داشت.
امریکا به عنوان رقیب دیرینه و تاریخی روسیه به طور طبیعی از نفوذ روسیه در میان طالبان و افزایش فعالیتش در حوزه افغانستان و منطقه نگران است. این نگرانی با افزایش روابط آن کشور با طالبان و احتمالاً با رسمیت شناسی آنان بیشتر خواهد شد. در این صورت چه واکنشی ممکن است داشته باشد و راهی را که طالبان در این میان در پیش خواهد گرفت چی خواهد بود و اصولاً چه راهی را باید در پیش بگیرد؟ نظر آقای افشار را در این مورد بشنوید.
آمریکایی‌ها به هر صورت به اونا امتیاز دادن به طالبان این است که طالبان منافع حال در منطقه تامین بکنه و در مقابل رقبا و دشمنای دیرینه آمریکا در منطقه روس‌ها، ایران و چین منافع آمریکایی‌ها و غربی‌ها را تامین بکنه و اگر آمریکایی‌ها ببینن که طالبان این موضع و این پیشنهاد نمیپذیرن، خب باز آمریکایی‌ها هم اهرم‌های خاص خودشونو دارن، از جمله بحث مالی و بحث اتهام به حمایت از گروه‌های تروریستی که باز فکر میکنم فشارها از طرف آمریکایی‌ها و نسبت به طالبان افزایش پیدا خواهد کرد. خب نتیجه قطعی برمیگرده به انتخاب طالبان، ولی خب برداشت من این هست که اگر طالبان کشورهای همسایه و ماحول خودش یک ارتباط تنگاتنگ ایجاد بکنه و منافع کشورهای همسایه رو بیشتر تامین کنه، میتونه از یک ثبات بیشتری برخوردار باشه. ولی قطعا اگر اشتباه حکومت‌ها در دوره جمهوریت تکرار بکنه و به دامن غربی‌ها و حمایت کشورهای همسایه رو نتونه جلب کنه، فکر میکنم که آینده حکومت طالبان هم چیزی بهتر از حکومت‌های در دوره جمهوریت نخواهد بود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن ابراز همدلی و همبستگی با اعتراضات ضد سگنیستی دانشجویان دانشگاه های امریکا، آنان را بخشی از جبهه مقاومت دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای در نامه خطاب به دانشجویان با وجدان حامی مردم فلسطین، با اشاره به تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا، بر ورق خوردن تاریخ جهان تاکید کردند. در متن نامه حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دانشجویان دانشگاه های امریکا آمده است که شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بیرحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بیرحم صهیونیست دفاع می کند، مبارزه شرافتمندانه را آغاز کرده اید. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که دانشجویان امریکایی اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستادند، فرمودند که جبهه بزرگ مقاومت در نقطه دور با همین ادراک و احساسات امروز شما سالهاست مبارزه می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف این مبارزه را توقف ظلم آشکاری خواند که یک شبکه تروریست و بیرحم به نام صهیونیست‌ها از سالها پیش بر ملت فلسطین وارد ساخته و پس از تصرف کشورشان آنها را زیر سخت‌ترین فشارها و شکنجه ها گذاشته و نسل کشی امروز رژیم آپارتاید صهیونیست نیز ادامه رفتار به شدت ظالمانه در ده سال گذشته است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند فلسطین یک سرزمین مستقل با ملتی متشکل از مسلمان و مسیحی و یهودی و با سابقه تاریخی طولانی است و سرمایه‌داران شبکه صهیونیستی پس از جنگ جهانی با کمک دولت انگلیس چند هزار تروریست را به تدریج وارد این سرزمین کردند، به شهرها و قریه های آن هجوم بردند، ده ها هزار نفر را کشتند یا به کشورهای همسایه راندند، خانه ها و بازارها و مزرعه ها را از دست آنان بیرون کشیدند و در سرزمین غصب شده فلسطین دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند. ایشان بزرگترین حامی رژیم غاصب اسرائیل پس از نخستین کمک‌های انگلیسی دولت آمریکا دانستند که با پشتیبانی‌های سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی از آن رژیم را یکسره ادامه داده و حتی با بی‌احتیاطی غیر قابل بخشش راه برای تولید سلاح هسته‌ای را بروی او گشوده و به او در این راه کمک کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. امروز هم برخی اظهارات دولت آمریکا در قبال جنایت هولناک غزه بیش از آنچه واقعی باشد ریاکارانه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورد و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به دانشجویان آمریکایی تاکید کردند سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیاست و بسیاری از وجدان‌ها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و نیرومندتر خواهد شد. تاریخ هم در حال ورق خوردن است. تحولات افغانستان. در شفاخانه ولایت کنر تداوی بیماری‌های صورت می‌گیرد که در مجموعه ارائه خدمات طبی این شفاخانه شامل نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
در بیمارستان ولایت کنر حالت تداوی بیماری‌های صورت می‌گیرد که در مجموعه ارائه خدمات طبی این بیمارستان شامل نیست. مسئولان در ولایت کنر می‌گویند افراد مبتلا به این بیماری‌ها برای تداوی به ولایت همجوار و یا هم کشور همسایه پاکستان سفر می نمودند. قاری مظفر مخلص رئیس سیتامه ولایت کنر می گوید در بیمارستان مرکزی این ولایت حال عمل جراحی بیماری های صورت می گیرد که در مجموعه عرضه خدمات صحی بیمارستان شامل نیست. وی می گوید به کمک گروهی از پزشکان توانستن عمل جراحی بیماری های چون پروستات، سنگ کیسه صفرا و همچنان سنگ های کلیه آغاز نماید. قاری مظفر گفت افراد مبتلا به این بیماری ها مکلف بودند برای تداوی به ولایت همجوار و یا هم کشور همسایه پاکستان سفر نماید.
په ولایتي روغتون کې نه ترسره کېدل د خپلو جراحي ټیم په تعهد او ژمنتیا باندې دومره دا هڅه او کوشش وکړو چې زموږ هغه مریضان چې هغه عملیات دلته ممکن نه وو یا په ګارډن کې شامل نه وو د دغې ټولو په مشوره باندې موږ کوشش وکړو چې هغه عملیاتونه په ولایتي روغتون کې ترسره شي.
رئیس شتامه ولایت کنر گفت سعی می نماید تا عمل های پیچیده تر از این نیز در این بیمارستان صورت بگیرد. در این حال دکتر مولاداد رئیس بیمارستان مرکزی ولایت کنر می گوید از مدت 3 سال به این طرف تداوی بیماری های را آغاز نموده که در مجموع عرضه خدمات طبی این بیمارستان جا ندارد. به گفته موصوف به تازگی عمل های جراحی بیماری های چون پروستات، سنگ های کیسه صفرا و کلیه را آغاز نموده است. به قول دکتر مولاداد افراد مبتلا به این بیماری ها ناگزیر بودند با پرداخت هزینه بلند برای تداوی به ولایت همجوار و یا هم کشور همسایه پاکستان سفر نماید.
روغتون د اساسي خدمات او پټول کې د پی سي آر خدمات شامل نه دي. اما زموږ روغتي رئیس په کوشش باندې هغه په دې روغتون کې شته دي. او وسنی نوې عملیاتونه چې په دې ټول کې شامل نه و موږ هغه په کې شامل کړی شو چې باغې کې د پښتورګي تیګي د تاریخي تیګي او دارنګا د پروستات عملیاتونه دي چې دا به ان شاء الله نور پاینده کې د جدول مطابق په منظم ډول باندې سره رسیدي.
افراد کې به ان بیماری حاضر ولایت کنر مبتلا حسن از این اقدام مسؤول صحت انولات استقبال نموده می گویند به نسبت وضعیت ندرست اقتصادی توان تداوی در مناطق دیگر و یا هم خارج از کشور را نداشت و اکنون می توانند با پرداخت هزینه کمتر تداوی آنان در ولایت خودشان صورت بگیرد. باشندگان ولایت کنر می گویند بیمارستان کنونی پاسخگوی نیازمندی های مردم این ولایت نمی باشد. آنها از حکومت مرکزی می خواهند تا بیمارستان 200 تخت خوابی را که 80% کار آن صورت گرفته را هر چه زودتر تکمیل و آماده عرضه خدمات صحی نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه گفته است که مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت در مورد نشست آینده دوحه و چگونگی تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی بحث علمی برگزار کرده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
نمایندگان حکومت طالبان در بحث‌های اصلی سومین نشست دوحه شرکت خواهند کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید درباره نشست سوم دوحه و چگونگی تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی نشست علمی را در مقر این وزارت برگزار کرده است. زاکر جلالی رئیس بخش سوم سیاسی این وزارت در این نشست با اشاره به موضوعات مورد بحث در سومین نشست دوحه گفته که نشست اول و دوم دوحه به خاطر نبود نماینده حکومت طالبان به نتیجه بوده. به گفته وی نمایندگان حکومت طالبان در نشست آینده دوحه در بحث‌های اصلی شرکت خواهند کرد. وی افزوده آنان مشکلی در آجندای این نشست نمی‌بینند. آقای جلالی همچنان گفته است که حکومت طالبان خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به قیمت استقلال سیاسی، ارزش‌های دینی و ملی و جایگاه کشور و نظام افغانستان نمی‌خواهد. آصف مبلغ آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
طالبان در نشست سوم دوحه شرکت می‌کند به نظر من مسئله خوبی هست، برخلاف نشست دوم که شرکت نکردند در نشست سوم اشتراک میکنند. این فرصتی را فراهم میکند تا با فراخندشی بیشتر بتانیم ما امیدوار باشیم به این که یک زمینه برای گفتگوهای معنادارتر در آینده روی مسائل اساسی و ملی شکل خواهد گرفت.
بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، آجندای مورد بحث اشتراک کنندگان در نشست سوم دوحه مسائل بانکی و مالی، مبارزه با مواد مخدر و ارائه کشت بدیل برای دهقانان، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تغییرات اقلیمی خواهد بود. سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی، همچنان در این باره میگوید.
اگر نمایندگان امارات اسلامی بتانه که کشورهای جهان را قناعت سفر هم بسازه که گویه دریجه نقص حقوق بشر صورت نمیگیره و مسئله تروریسم در افغانستان در حال از بین رفتن هست و سایر مسائلی که هست، من فکر میکنم که نشست دوهم بر افغانستان بسیار مفید خواهد بود.
این در حالی است که استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری گفته است آنان با تعامل با حکومت طالبان ادامه میدهند و همچنان با اشاره به سومین نشست دوحه گفته که در این نشست در مورد وضاحت و هماهنگی بیشتر در مورد چگونگی برخورد جامعه جهانی با حکومت طالبان بحث صورت خواهد گرفت. با این همه قرار است سومین نشست دوحه با تاریخ 3 جون و 1 جولای به هدف افزایش تعامل بین المللی با افغانستان با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختارمند با حضور نمایندگان 25 کشور، 3 مؤسسه بین المللی و نمایندگان بانک آسیایی و انکشافی برگزار شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
زهرا سلطانی بود، خبرنگار ما در کابل. حکومت طالبان با استقبال از مواضع اخیر مقامات روسیه برای تقویت روابط همه‌جانبه با کابل تصریح کرد این رویکرد نتیجه عملکرد مثبت طالبان بوده است. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده که این گروه از اظهار نظرهای رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات روسیه که عزم خود را برای توسعه روابط با افغانستان ابراز کردند استقبال می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده که وزارت داخله، وزارت خارجه، حکومت سرپرست افغانستان است بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک عزم جدی سیاسی برای توسعه و تقویت روابط مثبت با روسیه با هدف حفاظت از منافع دو کشور دارد. وزارت خارجه طالبان افسوده که 3 سال گذشته نشان داد که افغانستان پس از چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی دارای حکومتی مسئول شده که ضمن در نظر گرفتن اولویت‌های دو جانبه برای انکشاف روابط مثبت با کشورهای منطقه فرصت مناسبی فراهم کرده و بسیاری از این کشورها در این زمینه پیشرفت خوبی داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برقراری ارتباط با حاکمان افغانستان یک ضرورت است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز گفته که طالبان قدرت واقعی افغانستان هستند و این واقعیت باید پذیرفته شود. در همین حال زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان، از تصمیم دولت مسکو برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی خبر داده است. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها در حکومت طالبان از بازگشت معاون وزیر مالی سابق و طراح سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان به این کشور خبر داد و اعلام کرد که روند بازگشت شخصیت‌ها و مقامات دولت سابق ادامه دارد. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد سید مبین شاه افغان در دولت سابق معاون وزیر مالیه وابسته تجاری افغانستان در واشنگتن، طراح سیاست پولی بانک مرکزی، استاد دانشگاه و همچنین رئیس دانشکده اقتصاد بوده است. این کمیسیون همچنین از بازگشت صافی از دکتران نظامی شاغل در قطعه 01 حکومت پیشین افغانستان تحت کنترل سازمان CIA خبر داده است. به گفته احمد الله وسیق، سخنگوی کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغان، تاکنون برای 800 نفر از مقامات سابق نظامی، دولتی و نمایندگان پارلمان افغانستان کارت مسئولیت صادر شده است. کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان حدود 2 سال پیش آغاز به کار کرد و هدف تشکیل آن بازگرداندن شخصیت‌های سیاسی دولت گذشته به افغانستان و تضمین امنیت آنان اعلام شده است. و دبیر کل نجبای عراق، شهیدان سید ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تکیه‌گاه حقیقی گروه‌های مقاومت و سفیران اسلام دانست. شیخ اکرم الکعبی، دبیر کل جنبش نجبای عراق، روز چهارشنبه در مراسم شهدای خدمت ضمن تجلیل از شهیدان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که به میزبانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، گفت که شهید رئیسی به طور مستقیم اوضاع مربوط به مقاومت را در جهان و فلسطین دنبال میکرد و مواضع درخشان وی در حمایت از مقاومت در سطح دنیا آشکار بود. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند جان آفرین. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. سلام دوستای عزیز، شنونده های خوب و نازنین در کابل، بلخ، هرات، بامیان و هر جای افغانستان عزیز. سلام به همدلان و همزبانان ما در ایران، ای طرف، او طرف، آن سو، این سو. سلام به شما بهار دلان در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوید.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنهای ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили кале ишляни.
Мирас мавлат эрат. Эге худо куну хош бегзиште боже.
Кочерлене гулят кышка желани кале.
قربان شما، زنده باشین. تشکر می کنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
خوشحال و خوشدل و جیب پر از پول، جیبای پر از پول انشالله، روزی و برکت در زندگیتان جاری باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان الهی.
So
باید برای مشکلات درها را بست و درهای گشایش و گره گشایی را باز کرد با همتتان، با دستهایی که شما متصل است به فکر، به اندیشه و به تصمیم‌های خوبتان و لبخندی که روی لب دارین و حس و حال خوبی که هم به خودتان میتین و هم به دیگران در این روزهای زیبای خرداد ماهی یا جوزا، که حس و حال شما لبریز از بهار است، لبریز از مهربانی. نظرهای خودتان برسانین به ما. در افغانستان با شماره 0794-71-71-44 میتونین پیام بفرستین. در ایران 3800-226 نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. توانایی و توانمندی موضوع صحبت ما، ای که در فضای خانه و خانواده شما چه توانمندی هایی دارین، چه توانایی هایی را تانستین که در وجود خودتان ایجاد بکنین و یک خانواده توانمند بسازین. بگوین از خودتان و فرزندانتان، از اعضای خانواده تان.
صحتمندی که ملاک برای هر خانواده می باشه، منتها خب خیلی از خانواده می بینین که خیلی ارزش قائل نمیشن به این موضوع. مقابله کنم با مشکلاتی که سر راه جوانا امروزی قرار داره.
خب خوشحال هستیم که نظراتتان را میرسانین، پای برنامه هستین و صحبت‌های خوب شما کامل کننده بحث برنامه است. نوشتن یک از دوستای عزیز که پدر خانواده سالم است، دو سه تا پسر جوان هم داره، روزگار اما خراب مثل شاید بیشتر مردم، اقتصادشان فلج، دستشان پیش مردم دراز و گفته که مشاهده میکنیم یک چنین خانواده هایی را در دور و بر ما و فقط پدر است که بیرون از خانه کار میکنن. دخترها هم درس میخوانن و هم در خانه کار میکنن. این باز به شکل دیگه در یک خانواده دیگه ای، ای که پدر کار میکنه، دخترها درس میخوانن، در خانه هم کار میکنن، مادر هم تا جایی که از دستش ساخته است کمک خرج خانواده میشه و این فامیل محتاج کسی نیست. در واقع دوست عزیز ما دو تا خانواده را مثال زدن، خانواده ای که پدر سالم، چند تا پسر جوان اما روز روزگار خراب و دستشان پیش مردم دراز، اما در خانواده دیگری پدر کار میکنه، دخترایی هستن که درس میخوانن، در خانه هم کار میکنن و با کارهای دیگه ای، صنایع دستی، با کمک مادر سعی میکنن که باز درآمدزایی دیگه ای داشته باشن. خب این دو تا نمونه خانواده هست که شاید باز شکلهای دیگه ای را شما در دور و بر خودتان سراغ داشته باشین. افرادی که توانمند هستن اما کار نمیکنن و در نتیجه نتیجهشان مستقیم روی زندگیشان میبینن، نتیجه این تن ندادن به کار و پرورش ندادن توانایی هایشان و افتادن بار زندگی روی دوش یک نفر.
زندگی زیباست گر یارم باشی، گر بسارم باشی چی میشه؟ زندگی رویاست در کنارم باشی، جان سارم باشی چی میشه؟
بله، اگر در کنار هم باشیم، انیس و مونس هم باشیم، غمگسار هم باشیم، چی میشه؟ چی میشه؟ خیلی اتفاقهای خوب میفته و در کنار هم ما میتونیم که مشکلات را حل بکنیم. دوستای عزیز، خانواده افغانستانی میدونیم که در پی سالها مشکلات و نابسامانی هایی که جامعه افغانستان داشته و روز به روزم زیادتر شده میره و شکلی مشخصا گرانی، بیکاری و محدودیت ها و کمبود هایی که بوده طبیعتا با شرایط سختری روبرو هستن. این یعنی که توانمندتر عمل باید بکنن و مهارت های خود را بیشتر پرورش بدن. میبینیم دیگه خوشبختانه که زحمت کش هستن مردم افغانستان و کوشش میکنن که از شرایط حداقلی استفاده بکنن و روز و روزگار خودانا بچرخانن. اما بعضی موارد دیده میشه که مثلا یک نفر نق میزنه و مرتب ذهنش شاید تنظیم شده اتومات روی نق زدن، ای که هر خبر بدی را که بشنوه در فضای خانه و خانواده مطرح بکنه و نق بزنه به جای این که کاری عملا انجام بده. خبرهای زیاده، خبرهای بد زیادی را ممکن است که این روزا از این طرف و طرف بشنویم که ما را به تشویش بندازه، که روی اعصاب ما فشار بیاره و طبیعتا در این شرایط روحی روانی اگر قرار بگیریم به جای پیروزی ممکن است که شکست تجربه بکنیم. یک جمله هست عزیزی گفته، نویسنده بزرگی گفته که به جای لعنت و تاریکی بیاین شمع روشن کنیم. شمع روشن کردن یعنی همین که به توانایی هایتان فکر بکنین و توانایی هایتان را پرورش بدین و استفاده کنین.
توانایی خانواده تنها به این نمیشه که مثلا کسی پول داشته باشه بگه من خانواده توانمندم، نه. توانایی میتونه کشف کنم والدین استعداد فرزندان خود که در چی زمینه استعداد دارم، حمایت کنم اطفال خور که به هر چیزی مثلا استعداد دارم کشف بشه استعداد از اونا، حمایت داشته باشم اولاد خور، تشویق کنم به هر عرصه‌ای که میفهم توانایی دارم.
خب همراه شما هستیم، میریم به شهر هرات و همراه میشیم با شیما جان وفا.
به نام خدای مهربان و سلام و صبح شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی در برنامه بخیر. به هرات خوش آمدین، ممنون از این که فرصت بخش گزارشی را برای ما دادین. صحبت و مصاحبه دارم با یکی از خواهران گرامی خود که تمنای همراهی دارم در این گفتگو از شما سروران گرامی. خواهر عزیز، خیلی تشکر میکنم که فرصت دادین برای ما و صحبت میکنین با ما. اول میخوایم ما و شنونده های ما با شما آشنا شویم. نام مبارک شما.
سلام عرض ادب خدمت شما شنونده عزیز. شما نام مجده جمال زاده باشه.
مجده عزیز، سوالم در رابطه به موضوع برنامه که توانایی هست از شما ای هست. انسان توانمند میگه کسی هست که شخصیت قوی و روی بالا داره. این موضوع را چقدر شما قبول دارین و نظر شما در این باره چی هست؟
دقیقاً وقتی که کسی که شخصیت بالا داشته باشه، روی بالا داشته باشه، باعث میشه که توانایی بالا داشته باشه و به هر کار دست بزنه و به موفقیت هایی که داره، پیشرفت هایی که داره برسونه خود و هدف هایی که به زندگی خود داره، همون توانایی از او باعث میشه که او خود به هدف ها و پلان هایی که به زندگی با آینده به خود طرح کرده او برسونه خود را.
سپاس از شما مرشد جان. خودم این خانواده هایی که توانمند هستن، توانایی دارن، حالا از هر بودی که شما فکر میکنین، چی مشخصه هایی دارن؟ چطور میتونیم اینا رو بشناسیم که خانواده هستن که باید مدیریت خوب یا توانمندی خوب در امورات زندگی خود در کنار خانواده و اولادای خود هستن؟
اولی که وقتی یک خانواده نظم و قانون درست داشته باشه، توانایی درست داشته باشه، باعث میشه که اولادها از اهل و صالح باشن. منظور از اهل و صالح بودن این میشه یعنی بتونن به آینده یک به جامعه یک اولاد خوب تربیت کنن. باعث میشه که هم به خود اینا فایده برسه، هم به جامعه اینا فایده برسه، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ تحصیلی. اینا وقتی که یک مادر یا یک پدر وقتی به اولاد خود کمک کنه، وقتی او بتونه به او توانایی بده که از لحاظ سواد و تحصیل به درجات بالا برسه، باعث میشه که او هم به جامعه خوب و هم به زندگی خود خوب کمک های زیاده کنه. باید هر خانواده این توانایی به اولاد خود بدن و این حس به اولاد خود بدن که او میتونه به هر جا چی دختر چی بچه به هر جای از زندگی خود برسه و توانایی های خود نشون بده که به پیشرفته و پلان های زندگی خود برسه.
قبل از اینکه ما به فرزندای خود اونا را حمایت بکنیم و تشویق بکنیم، خود ما اگر الگوهای خوب رفتاری و اخلاقی داشته باشیم، چقدر میتونه زودتر سر فرزندای ما تأثیر گذار باشه؟ ای که پدر و مادر همیشه نصیحت بکنه که بچی ما مثلا کدام راه خوب است و کدام راه خوب نیست، به جای تکرار این حرفا، اگر خودش یک انسان توانمند قوی باشه با اعتماد به نفس باشه، چقدر میتونه الگوی مناسب برای فرزند خود باشه؟
دقیقاً این خمای مسئله اول بعد خود پدر و مادر از هر لحاظ، از لحاظ اجتماعی اخلاقی اینا بعد به الگوی فرزند خود باشه، بعد اون مثلا حالت باشه که از هر لحاظ تکمیل باشه، تا اینکه بشه فرزند از بتونه از اون پدر و مادر خود درس بگیره، از هر لحاظ ببینه که یعنی از هر لحاظ بتونه که مثلا به زندگی خونا رو پدر و مادر خود اولویت خود قرار ده، مثلا بگه که الگوی زندگی من اینا هم دیگه، یعنی دقیقاً خیلی رول اساسی داره به زندگی یک فرزند امو حالت مدنی پدر و مادر.
و خانواده شما در تمام راستا چقدر حمایتتان کردن و چقدر الگوی خوب و مناسب برای شما بودن و هستن؟
الحمدلله فامیل ما که هستن، هم از لحاظ اخلاقی، تحصیلی، رفتار اجتماعی اینا من همیشه کمک کردن، هیچ وقت من به هیچ راستای تنها نگذاشتن، یعنی هیچ وقت به من یه سند دادن که من یک دخترم. هم پدر هم مادر گفتن از هر لحاظ که میخوای میتونی به هر درجات از زندگی خود میتونی هر پلان و هدف داشته باشی، فرق نمیکنه که این پلان و هدف به تو نه یا به یک مرد یا یک بخش ذکوره، این فرق نمیکنه، به تو کمک میکنیم، یعنی از هر لحاظ بخوای ما کمک میکنیم بر تو تا بتونی تو بعد از زندگی خوب برسی. و من همیشه از اونها راضیم، به هر لحاظ همیشه برای من الگوی زندگی قرار داشتن، خدا همیشه اونها خوش داشته باشه چون همیشه به هم راستا مر کمک کردن. وقتی خانواده مثلا به دختر خود یا پسر خود بگه که تو به همین راستا میرسی، او کمک کنه، خواه او استعدادی داشته باشه یا نداشته باشه، ولی کمک فامیل از باشه، 100% او استعداد به ذاتن به وجودی میاد، چون میبینه که حامی بزرگ داره، فامیلی یا پدر و مادری او رو حمایت میکنن، که همین 100% به زندگی همون نفر که میخوای به اهداف رو برسه خیلی مهمه.
تشکر میکنم از همراهی شما دوست عزیز، وقت خوب و خوش داشته باشین و خداوند نگهدار شما.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشین دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. و زنده باد شما دوستای عزیز، شما پدرها و مادرهای مهربان و با انگیزه که فرزندانتان فرقی نمیکنه که جنسیتشان چی باشه، دختر یا پسر، پشتیبانشان هستین و در راستای استعدادهای اونا کوشش و تلاش میکنین و اونا را توانمند بار میارین، حتی اگر درهای مکاتب بسته باشه و محدودیتها و ممنوعیتهای زیادی پیش روی شما باشه. در کنار شما هستیم و پیشکش حضور شما همراهی پر از صمیمیت شما یک آهنگ بشنوین.
عاشق شدی یا شقایق شدی، دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی، دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی، با زندگی، برای تو من میکنم زندگی، برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی. دل عاشقت را با آتش زدی، پر از شق شدی یار، پر از شق شدی. سوزم خاکستر شوم، اگر تو طبیب دل من شوی، تمام عمر را ما بستر شوم. دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی.
بله یار پر از شق شدی، الله علیشته خواه شد. خب انشالله که شقایق باشین، بخصوص که فصل فصل شقایق است. قصه های زندگی را شما میسازین، تصمیم هایی که میگیرین، انتخاب هایی که میکنین، و زندگی بخصوص در فضای خانه و خانواده پر از قصه های شیرین است، گاهی هم پر از ماجراهای با فراز و نشیب، گاهی تلخی ها، گاهی مشکلات، گاهی چالش ها، اما همیشه با همفکری هایی که می کنیم راه حلی هست.
من خیلی متاسف هستم که این خبر براتون میتونم. همسر شما متاسفانه نمیتونه اولاد دار شوه.
چی؟
البته ببخشین که قدر صریح براتون گفتم، شاید انتظار این خبر را نداشتین، ولی این موضوع موضوعی است که باید شما اطلاع داشته باشین و من باید براتون میگفتم.
همسر من اولاد دار نمیشه؟
متاسف هستم از این بابت.
یعنی چی دکتر صاحب؟ یعنی چی؟
میفهمم شما میال شک شدین، بسیار سخت است، باورم نمیتونین بکنین، ولی اصلا میخواییم که ناامیدم نباشین. امروز خدا رو شکر علم پزشکی پیشرفت کرده. من خودم هم شخصا یک دکتر بسیار خوبم شناسم که براتون معرفی میکنم.
با امان خدا دکتر سید، با امان خدا.
لطفا امیدتان از دست نتین، امیدتان به خدا باشه.
مادر جان، از وقتی شنیده که من اولاد دار نمیشم فکری شدم، میشینه در یک گوشه و فقط در یک نقطه خیره میشه. گپ نمیزنم. کم گپ بود. آن دیگه بیخی کم گپ شده.
خب خبر بعدی شنیده جان مادر. او هم انتظاری تا خبری را نداشته. راستش هر کسی خوش داره که اولاد دار شوه و صدایش تو کس خانش برای دختر گله.
خب گناه ما چی است مادر ها؟
گناه تو نیست جان مادر، میفهمم. ولی تو باید در پالیش باشی. کسی که اشتیاق یک چیزی را داره وقتی بهش نمیرسه، خب معلوم دارست که امید خود از دست میده دخترم. آره فهمیال بیشتر از هر وقت دیگه به تو نیاز داره که تو پالویش باشی و دلاسایش کنی.
مادر ما چی؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ چرا هیچ کس حال من پرسان نمی کنه؟ من حال من از او کده بدتر است.
میفهمم جان مادر، شما ده تو یک وقت شرایط هر دویتان بد است، مثل هم است.
از وقتی که این خبر پیچیده کلگی وششان به عارف است، ولی یک نفر به فکر من نیست که من چی میشم یا چی میکشم. از این بعد با گپای مردم چی تو میکنم؟ خوشوی ممیالی کتا و کنایه های شروع شده.
دختر گله، گناه تو چی هست؟ همه چیز دست خداست. توکلتان به خدا باشه جان مادر. من خودم میبرم تان پیش دکتر. اردوی تانم میبرم بر تداری.
چند سال بعد
فردا نوبت دکتر دارم، تو میتونی کتم بیایی یا کت مادرم برم؟
چقدر دکتر بری من؟ بیفایده هست.
باید تداویر تا آخرش ادامه بتیم دیگه.
تا آخرش؟ آخرش کجاسته؟
دست من که نیست ای تو کتم گپ میزنی.
میفهمی مادرم؟
بله شنیدم که مادرت خانه خاله جانت خواستگاری رفته.
ما چطور کنم او رفته؟
هیچ کاری نکو، برو آرسی کو کت دختر خاله، باز اونو به خیر اولاد دار میشین. بلا ده پس من.
تشکر که اجازه دادی. خیلی تلفن کنم که تو هم رازیستی نه؟
عارف
مزاح کردم بابا، تو خودت خبر داری که یک طور موی تو رو به صد دختر خالم نمیتون.
ولی حالی شرایطت فرق میکنه.
برای من هیچ چیز عوض نشده.
بله ولی تو اولاد خوش داری.
مگم تو خوش نداری ها؟
چرا؟ ولی
گوشکو همون گپی را که چند روز پیش برید گفتم اونم رو باز تکرار میکنم.
اولاد مردم اولاد خود آدم نمیشه. چند بار برید بگویم؟
من دیدم تو یک دفعه بیبی ولی میگه اولاد مردم، ولی وقتی ببینی دیگه قضیه فرق میکنه. وقتی بیای اینجا زندگی کنه میشه اولاد خود ما.
منم
چند ماه بعد
خیلی خوش آمدی دخترم. حالا دیگه کم میایی این طرفا؟ نمیگی کمی مادرم چطور شد کدی پای درد و کمر درد خدا؟
مادر بیخی اعلانم میشم. کارای خانه دیگه نفیسه هم که خودتان خبر دارین که چقدر شوخ است. یکم وقتم که نفیسه رو میبرم پارک دیگه فرصت نمیشه بخشش باشه.
خدا را شکر جان مادر که ساته که تو کدش تیر است دیگه.
هیچ فکرش نمیکردم که این دختر اینقدر شیرین زبان باشه و زندگی ما رو شیرین بسازه.
خدا را هزار بار شکر که زندگیتان پس مثل گذشته شده و خوشبختی به خانه تان قدم مانده.
بله خدا را شکر. ولی مادر من یک خبر خوب دارم.
چی خبری بچیم؟ الهی که همیشه اینمه تو خندان و خوش خبر باشی. بگو بچیم.
زنده باشی. میخوایم امشب برای نفیسه جان سوالگره بگیرم. شما هم بیاین. میاییم؟
چرا نمیاییم؟ حتما میاییم. از خدایمان بود که بیاییم، خیلی دل برش تنگ شد.
ولی خب خبر من این نبود.
اینا بود؟
بله.
خیلی چی از دخترم بگو دیگه.
خبر ما داخل این پاکت هست.
داخل پاکت؟
داخلش سعی کنه. مادر من اولاد دار شدم.
وای تو راست میگی دختره؟
بله
جان مادر،
خیلی چرا گریه میکنی؟ این وزی گریه باید تو هم یالو خوشحال باشی دختر قلبه.
این عشقی شوق است مادر.
آرامش من، آینده من در دست توست، پروانه من، قلبم رو ببین سرمست تو، آینده ای روشن من با تو بسازم، دنیا مو بغل کن ای محرم رازم، زیبا گل مهتاب
خب انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. بله، فرزاد فرخ بود. در سالهای قبل از طالبان در فضای مجازی کسی نوشته بود که اگر مرد هستین بیاین یک روز در کابل زن باشین. خب که میبینیم وضعیت و دقت میکنیم، حالا این جمله نمود بیشتری پیدا کرده. قبل از طالبان زنان با مشکلات فضای کاری، بداخلاقی های اجتماعی و مشکلات امنیتی و معضلات اقتصادی خانواده روبرو بودند. حالا چی؟ حالا کلن نادیده گرفته شدن. آقای حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد